أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع نعمائه كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، فاستنقذنا به من الجهالة. وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، والعروة الوثقى، وكهف الورى. أولهم يعسوب الدين، وقائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم بقية الله الهادي المهدي المنتظر القائم بالحق. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنت الله على أعدائهم من الآن إلى قیام یوم الدین. در این چند شب که خداوند به ما توفیق داد و امیدوارم که برای شبهای دیگر هم با اذن و رضای اون حضرت توفیق داشته باشیم که عرض ادب کنیم به پیشگاه اون حضرت، مطالبی رو قرار شد در هر شبی که قسمتی از برنامه رو دوستان خوب من و برادران عزیز و زحمتکش من به عهده من گذاشتن، قسمتی رو که در اختیار منه درباره مسائل مختلف مربوط به آن سرور و عزیز عرایزی رو تقدیم بدارم. بخشی رو که امشب با تکیه بر چند حدیث و اصل فطرت و سرشت خدادادی هر انسان میخوام روش عرایزی رو تقدیم بدارم، چند وظیفه است که ما در زمان غیبت نسبت به اون حضرت داریم. ما در طول سخنرانی های سالانه مسائل زیادی رو درباره وظایف شیعه در زمان غیبت، وظایف مسلمانان در زمان غیبت و مطالبی درباره اون تقدیم حضور دوستان، عزیزان، برادران و خواهران داشته ایم. اما مبحث امشب بنده اگرچه به طور متفرق شاید در خیلی از مباحث بوده، اما یه نظم نوین و جدیدی رو بر اساس کتاب بسیار نفیس سوخته دربار امام عصر علیه السلام مرحوم سید محمد تقی اصفهانی، موسوی اصفهانی، صاحب کتاب مکیال المکارم که در سالن بالا در نمایشگاه هم هست و این مرد سوخته محبت و عشق امام عصر علیه السلام بوده و در سنین بسیار جوانی 39 سالگی از دار دنیا رفته، این کتاب رو هم در خواب خدمت امام زمان علیه السلام رسیده و حضرت دستور دادن که در فواید دعا برای ما کتاب بنویس به فارسی و نامش یا مکیال المکارم بگذار، یعنی نام کتاب چیزیست که ایشون در عالم رؤیا از خود امام عصر و هنافداه گرفته، مکیال المکارم فی فواید دال القائم علیه السلام. مطالب مختلفی در این دو جلد داره که واقعا یک حالت ابتکار فوق‌العاده در این کتاب هست که اگرچه احادیثش در سایر کتب حدیث هست ولی نحوه تبویب و تفصیل و فصل بندی و باب بندیش منحصر به این کتاب، نحوه برخورد با مسائل و تقسیم بندی منحصر به این کتاب خاصه. من در حقیقت این دو سه عنوانی رو که امشب روش عرایزی رو در این چند دقیقه که فرصت دارم تقدیم می‌دارم برگرفته و به تبعیت از سنت حسنه است که این کتاب گذاشته. علاوه بر وظایف زیادی که داریم و شما رو ارجاع میدم به دو تا کتاب بسیار عالی در تعیین وظایف شیعه در زمان غیبت نسبت به امام اثر و هنافده، یکی کتاب پیوند معنوی نوشته صدرالاسلام همدانی که نمیدونم در نمایشگاه بالامون هست یا نیست، اگر هست کتاب بسیار خوبی است. مرحوم صدرالاسلام همدانی که دبیر دربار دولتی بوده و خود اهل فضل و نوشته بوده، حدود 60 تکلیف را با استفاده از کتب حدیث در آورده نسبت به مقام مقدس امام اصلی علیه السلام، 60 تکلیف، و یکی هم این کتاب. ولی یکی از چند تکلیف از تکالیف عمده اینها است که عرض میکنم، و این تکالیفی که امشب عرض میکنم که حالا نمیدونم تموم میشه یا نه، اگه نشد انشاءالله فردا شب و پس فردا شب هم دو شب دیگه هم آقایون به من وقت دادن اگر کنسل نکنم، چون برنامه دست آقایون و انصافش اینه که به اصطلاح در حدود بین 3 تا 4 ماه قبل تا کنون یه عده ای از این جوانان سوخته درباره امام اصلی علیه السلام در سنین مختلف که کوچکترین سنینشون همینایی بودن که الان اینجا سرود اجرا کردن، اینها در کار تمرین و در نوشتن و تهیه مسائل هنری و انیمیشن و مناجات دست جمعی و نمیدونم مشاعره و مسائل کارت و در جنبه‌های مختلف کار میکنن. لذا اینا هرچی گفتن ما به اصطلاح تسلیم هستیم با کمال شوق و شعف. از نظر فطرت آدمی، یعنی انسان کلن اینجوریست که کسی را که دوست داشته باشه و باش برخورد کنه اول میپرسه اسم چیه، فامیل چیه، اهل کجا هستی، کلاس چند هستی. مثلا من معمولا به این جوانایی که برخورد میکنم میگم دبیرستان دخترونه میری یا پسرانه. عرض کنم که معمولا آدم میپرسه اسم چیه، فامیل چیه، اهل کجا هستی، چند سالته، کجا تحصیل میکنی. از این به اصطلاح سوالات اولیه که بهش میگن بیوگرافی و یا شناسایی شناسنامه یک فرد. اولین مسئله و تکلیف در مورد امام اصلی علیه السلام اینه که ما امام اصلی علیه السلام رو از نظر شناسنامه و کمی بیشتر از شناسنامه شناسایی کنیم، که خدا توفیق داد ما از شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها تا حالا هر شب جمعه در تفسیر کتاب‌های مربوط به حضرت را در سطح دبیرستان، راهنمایی و دانشگاه به بالا اعلام کردیم، گذاشتیم، تقدیم کردیم. این به اصطلاح برنامه‌ها برای کسی است که ما اولین کاری که می‌کنیم باید اینها را شناسایی کنیم، و ما برای شناسایی کتاب و به اصطلاح جزواتی در اختیار گذاشتیم که آقایون راجع به امام اصلشون اطلاعاتی داشته باشند. و هر شب هم که مسابقه قرار گذاشته میشه، هم توی بانوان و هم توی آقایون، که معمولا در این باب بانوان انصافا برنده تر هستن، یعنی معمولا نمره هایی که به اصطلاح آوردن، امتیازاتی که آوردن که از حد نصاب بالاتر بوده و برنده بودن، معمولا خانوما بودن و آقایون. از این جهت یعنی اونی که در اروپا میگن لیدیز اند جنتلمن، اول لیدیز بعد جنتلمن، لیدیز فرست که میگن، در اینجا واقعا صادق شده، یعنی اونا اول کلاس اول رو احراز کردن و برنده بودن، بعد آقایان، که امیدوارم با یه تلاش به اصطلاح بعدی آقایون خودشون رو به خانم ها برسونن در این کار، و ما به اصطلاح خجالت زده نشیم که بگیم که بانوان محترمه در همه سطوح راهنمایی دبیرستان و دانشگاه برنده تر شدن، بیشتر جایزه بردن. حالا انشالله این سه شب بعد ببینیم شما چیکار میکنید. اینا به خاطر این بوده که اطلاعات شناسنامه‌ای و آگاهی‌های بیوگرافی اون حضرت در دست ما باشه، که این یک مسئله است فطری. بر اساس این نکته اون حدیث معروفی هست که من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتت الجاهلیه یا میتت الجاهلیه. هر کسی باید امام زمان خودشو بشناسه، بدونه که مقتدای او و امام او و کسی که دنبالشه کیه، پسر کیه، چیکار است. لذا ما اطلاعاتی که درباره امام عصر علیه السلام هست هم توی این جزوه ها هم توی کتاب ها معمولا سعی میکنیم که به دوستان تقدیم کنیم اطلاعات رو. در ضمن هنر و نمایش، در ضمن مصاحبه، تئاتری داشتیم دیشب که بعضی از آقایون که میبینم چهره هاشون آشنا هستن، دیشب تشریف داشتن. میخواهیم الطاف حضرت رو، سال تولد حضرت رو، غیبت صغرا، غیبت کبرا، کسانی که با حضرت دیدار کردن، برنامه ظهور و ریزترین برنامه ها رو نوعاً در طول سخنرانی ها یا جلساتی که داریم تقدیم میکنیم. امشب فهرستوار عرض میکنم. اولین وظیفه یک شیعه به عنوان شیعه اینه که اطلاعات متوسطی حداقل راجع به امام زمان علیه السلام داشته باشه. این شناخته. یه حدیثی رو خدمتون عرض میکنم از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. ابوالحسن حضرت موسی بن جعفر در این کتاب مکیال المکارم عربی جلد دوم صفحه 104، من شک فی اربعتن فقط کفر، کسی که در چهار اصل از اصول دین شک کنه کافره. احدها معرفت الامام، اولی شناخت امام معصوم هر زمانی است. فی کل زمان و اوان به شخصه و نعته، اولش اینه که ما امام رو به شخص و نعتش باید بشناسیم، برای اینکه امام یعنی مقتدا، کسی که ما ازش تبعیت میکنیم. مقتدای ما باید ببینیم کجا ایستاده. حتی نه امام زمان که تمام ابعاد شخصیتمون رو از ایشون تقلید میکنیم، امام جماعت رو که شما پشت سرش فقط چهار رکعت ظهر و چهار رکعت عصر رو اقتدا میکنید، باید به صلاحیت بشناسید. این خیلی جالبه ها. امام جماعت اسوه بسیار کوچکی است برای امام معصومه که در همه ابعاد ما ازش تبعیت میکنیم. امام جماعت رو آدم باید به صلاح بشناسه، قبولش داشته باشه تا بتونه بهش اقتدا کنه و نمازشو با نماز او تطبیق کنه، کپی کنه. ما بر این که در تمام دیشب عرض کردم افکارمون، اخلاقمون، کردارمون از امام زمان علیه السلام اطاعت کنیم، باید امام زمان رو بشناسیم که شخص و نعتش چیه. حدیث دوم رو امیرالمومنین علیه السلام در یک خطبه در منبر کوفه میفرمایند که خدایا تو باید حجتی داشته باشی بر روی زمین، یا ظاهر و متا، یا مکتتم مترقب، یعنی پوشیده در انتظار، که منظور امام زمان علیه السلام هستن. بعد میفرماید که اگر شخص امام از مردم غایب بشه، لم یغب عنهم علمو، اطلاعش که غایب نمیشه که، یعنی هیکل امام زمان از مردم غایبه، اما مردم از ذهن او، از دل او، از اطلاع و آگاهی او که غایب نیستن. خیلی احادیث دیگه هم داریم که در این زمینه نمیخوام دیگه خیلی به اصطلاح در اینجا صحبت کنم. وظیفه دوم ادب است. ما سه تا مقوله داریم که این سه تا مقوله رو برای آقایون توضیح عرض میکنم. یک روش داریم، سنت. یک خلق داریم و یک ادب. اگر یه روز برای اینکه با یه کارخونه داره به اصطلاح های کلاس، کلاس بالا قرار داد ببندی، کلاستو نمیاری پایین، ماشینتو عوض میکنی، کیف دستیتو عوض میکنی، لباساتم عوض میکنی، اونو میگن فعل. اما اون کاری که هر روز میکنی میگن خلق. خلق یعنی فعل تکرار شده و تجربه شده. هر روز شما عادت دارید صبح نماز بخونید، اینو میگن خلق. خیلی آدم خوش اخلاقی هستید، خوش برخوردی هستید، اینو میگن خلق. خدا نکرده عصبانی مزاج هستید، عصبانی خلق هستید، اینو میگن خلق. یعنی فعل تکرار شده. ادب یعنی چی؟ ادب لباس زیباییست، کاغذ کادو و روبانیست و کارتیست که روی فعل و خلق بسته میشه. اگر شما که هر روز صبح نماز میخونید که براتون شده خلق، این نماز خوندن رو به بهترین صورت انجام بدید، بهش میگن ادب نماز. معمولا توی کتاب دعاها نوشته آداب نماز، آداب روزه، آداب مسواک زدن، آداب صورت شستن، آداب غسل کردن، آداب تیمم. آداب معمولا صورت‌های زیبای افعاله. اینو به شما بگم، این که در دنیای امروز مد شده که یه چیزی به کسی هدیه میدن لای یه کاغذ کادویی، یه روبانی، یه نوشتهی، یه شاخ گلی بهش میچسبونن میدن، این از شرعه. شر نگفته گل گلایول مثلا بگذار یا گل میخک، ولی شر گفته با آداب تهیه کن و هدیه کن. آداب یعنی در بهترین صورت، ادب. وظیفه دوم ما اینه که نسبت به امام زمان علیه السلام ادب داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی در برخورد با اون سرور برخوردمون زیباترین، مؤدبترین، خوشقیافترین برخورد باشه. حالا این میتونه خیلی برد داشته باشه، برد زیادی داره، چشمنداز زیادی داره، جای زیادی برای حرکت و پرواز داره. یعنی یه باندیست که خیلی جا داره از گفتار با امام زمان و بردن اسمشون تا نحوه مسافه کردن و دست دادن و نگاه کردن، که دیگه من اینا رو عرض نمی کنم که متاسفانه زمانه ما از اینا خالی است. در زمانهای قدیم ما قبل از اینکه درسای طلبگی رو بخونیم کتاب میخوندیم خواجه نصیر طوسی نوشته به نام آداب المتعلمین، یعنی آداب کسانی که میخوان در خدمت استاد شاگردی کنن. چجوری شاگردی کنن؟ لذا در حوزه های علمیه معمولا شاگردا به یه جایی میرسن و با استادا تا آخر عمر ارتباط معنوی دارن. استادی دارم که 90 و چند سالشون دیگه به اصطلاح از حرکت ایستادن. ایشون سالها پیش به من گفت من هر شب که میخوابم نمیخوابم مگر این که تمام استادامو از 4 سالگی که به من الفبای ابجدی قرآن یاد داده تا آخرین مراحل ترقی و تکامل علمی در علوم مختلفه داشتم، برای همشون هر شب دونه دونه استغفار میکنم بعد میخوابم. این آداب رو دین به ما یاد میده. ما ادبمون نسبت به امام عصر علیه السلام باید چگونه باشه؟ یه نکته بسیار ظریفی رو خدمتون عرض میکنم. ما یه مقوله ادب داریم، یه مقوله صمیمیت داریم. ما با پدر مادرامون خیلی صمیمی هستیم. پدر ما و مادر ما در سنین کودکی ما همه بدن ما رو دیدن، خیلی کارهایی کردن که امروز وقتی اسم میبرن خجالت میکشیم، اما در این حال یه حالت ادب و احترام نسبت به پدر مادرمون داریم. یعنی شما وقتی که از 5-6 سالگی به بالا رفتید، به درک رسیدید، دیگه باید جلوی پدر مادر لباس تنتون کنید، باید با ادب باشید. با اینکه با مادر انسان خیلی صمیمی است، مادرم نسبت به فرزندش هم اینطوره. پدر با فرزند خیلی نزدیکه، ولی ادب باید داشته باشه. توی پرانتز برای کسانی که تشکیل خانواده دادن، یه نکته ای رو به اشاره عرض میکنم و رد میشم، اونو دنبال کنید. نزدیکترین افراد نسبت به هم همسران هستن، پدران و مادران هستن، ولی دین طبق روایات یه آدابی برای برخورد همسران با هم دیگه گذاشته. یعنی در برخورد از نظر شکل، قیافه، ظاهر، صحبت و همه چیز ما اوپن اوپن نیستیم. یه جاهایی در یه کیس های خاصی ما باید حرکت کنیم. پرانتز بسته، ادب یکی از مسائل بسیار بسیار مهمه. ما نسبت به امام زمان علیه السلام باید ادب داشته باشیم، نسبت به پدر مادرمون ادب داشته باشیم، نسبت به خدا باید ادب داشته باشیم. برای خاطر اینکه یه کاتالوگ به دستتون بدم، یه اشانتیون به دستتون بدم که ادب با کسی که آدم خیلی صمیمی است چگونه باید باشه، متمسک میشم به کلام امیرالمومنین علیه السلام. علی علیه السلام میفرماید که شما میدونید که اسرار شما را اولا و به ذات خدا میداند. بله، خدا از همه به من نزدیکتر، دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم، اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به من نزدیکتره. یه تعبیری داره قرآن بسیار عالی، از اینم زیباتره، ان الله یحول بین المرء و قلبه. قلب یعنی خود انسان، خدا فاصله است بین انسان و خود انسان. خدا فاصله است، حائل می شود، حیلوله پیدا میکنه بین انسان و خود انسان، انقدر با آدم نزدیکه. اما امیرالمومنین میفرماد که یه جمله، ولا تحتکو استارکم عند من یعلم اسرارکم. پرده دری نکنید پیش خدایی که اسرار شما رو میدونه. ولا تحتكو استارکم عند من یعلم اسرارکم. پرده دری نکنید پیش کسی که اسرار شما رو میدونه. این جمله یاد آمد، حیف نگم. این روایت رو دیلمی در ارشاد القلوب نقل کرده، میگه پیغمبر اکرم یه روزی رفت به چوپونش سر بزنه که گوسفنداش میچرونید. نزدیک شد پیغمبر، دید چوپون لباسشو در آورده و داره شیپیش های لباسشو میجوره و پیدا میکنه میکشه. تنها مست در بیابون. حضرت فرمود از این لحظه دیگه چوپون من نیستی. گفت یا رسول الله چرا؟ فرمود کسی که در محضر خداوند لباسشو در بیاره و اوریان بنشینه به درد چوپونی ما نمیخوره. تنها. گفت بیابونه و تنها مثل هیچ کس نیست. گفت باشه. در محضر خدا کسی که لباسشو در بیاره در محضر خدا و لخت و اوریان بشینه به درد بیرون کرد. ادب اینجوریه. ولا تحت کو استارکم عند من یعلم اسرارکم. دیشب یه رویه دیگر ارتباط با امام عصر علیه السلام رو عرض کردم و شاید فردا شب یه رویه دیگر. امشب این رویه رو عرض میکنم. جوونا خیلی حضرت به ما نزدیکن. دوست نزدیکتر از من به من است. واقعا نزدیکه و واقعا سروری داره و واقعا از ما آگاهه و حقیقتا به ما تسلط کامل داره و ما را از نظر دوست نداره. اصلا بحثی نیست. پدره؟ نه، از پدر مهربونتر. محبتشو میشه با مادر مقیاس گرفت؟ نه خیر، از مادر مهربونتر. برادره؟ از برادر نزدیکتر. اینا که عرض میکنم هیچ کدومش جمله سازی هنری نیست، همه اینا ترجمه حدیثیست متقن در کتاب اصول کافی کلینی به روایت از حضرت رضا علیه السلام. از پدر، از مادر، از برادر، از دوست، از تمام اینا نزدیکتره. ولی یکی از وظایف ما اینه که نسبت به امام زمان علیه السلام رعایت ادب رو داشته باشیم. همه این عرایض من به خاطر اینه. رعایت ادب منافات با صمیمیت نداره. اینو باید یاد بگیریم. یعنی تو اینو باید یاد بگیری دختر خانم و آقا پسر، دختر خانمی که اون سالن هستی و آقا پسری که اینجا هستی، اگر با شوهرت، اگر با پدرت مادرت صمیمی هستی این یه مقوله است. رعایت ادب نسبت به پدر مادر یه مقوله دیگه است. این دوتا با هم قابل اجتماع است، قابل جمع شدنه که خدا دستور داده. امام عصر علیه السلام سایه لطف عنایتشون همواره بر سر شیعیان هست. و اینو بدون، من جا ابوالحسن فله عشر امثالها. شما یه قدم به سوی حضرت بردارید، خدا 10 قدم بر میداره. حالا امتحان کن، کار نداره. 40 روز از فردا صبح تصمیم بگیریم روی صندوق صدقات منزل ننویسیم که صندوق صدقه فقرا، بنویسیم صندوق صدقه برای سلامتی امام عصر علیه السلام. هر صدقه که میخوای بندازیم برای اینکه ما گدا پروری نکنیم تو کوچه و بازار، کسی سوال کرد مختصری بهش بدیم، چون قرآن میگه و اما سائل فلا تنهر. اما اصل صدقات رو تو اون صندوق بندازیم برای سلامتی امام عصر علیه السلام. بگیم یا امام زمان تو سلامت باشی، مهم بچه من، خود من، خانواده من، زن من، شوهر من. یعنی واقعا فکر اندیشه ما این باشه. 40 روز برو ببین چی میشه. اما برکاتش رو سعی کن که دقیقا تست کنی. ادب نسبت به امام عصر علیه السلام در اسبردن، در سلام کردن، در برخورد، در ایجاد محبت، در اظهار محبت، در معرفی به مردم، در شناخت اون حضرت، در وارد کردن در متن زندگی، کجاها با امام عصر علیه السلام کار داریم، نه فقط در گرفتاری ها. اینا ادبه. از جمله مسائل اینه که گاهی ما یادمون میره که امام عصر علیه السلام یه شخص خیلی بزرگیه. شما از مرجعی که تقلید میکنید، هر کی هست و هر کی هست، هر چه هست، اسمش تقیه، برید خدمتش بگید تقی جون، مرجع تقلید نمیشه. شما به یه عالم ربانی که در محلتون امام جماعت یا سخنگوی شماست، یه معلم مذهبی شماست، اسمشو بگید حسن جون، نمیشه. ادب خیلی مهم. حضرت مهدی علیه السلام قطب عالم امکانن، امام زمان محور همه هستی هستن. البته گاهی آدم به حالت عشق سوزان و شدید میرسه، شعر میگه، اونو من نمیگم. اما موقعی که میخوام اسم امام زمان رو ببریم، موقعی که با امام زمان مغازله کنیم، مناجات کنیم، گفتگو کنیم، باشون صحبت بکنیم، عرض حاجت بکنیم، خیلی حرفه. حالا یکی دو تا روایت در اینجا برای شما میخونم، یه صلوات هم بفرمایید. ابو هاشم جعفری میگه شنیدم از ابوالحسن العسکری، یعنی امام هادی علیه السلام، فرمود که جانشین من بعد از من پسرم حسن است. شما خودتون رو آماده کردید برای برخورد با فرزند حسن، خلف بعد از خلف؟ گفتم چطور؟ ولما جعلنی الله فداک، چطور مگه؟ فرمود بر این که خلف بعد از حسن کسیست که لا ترون شخصه ولا یحل لکم ذکره به اسمه، شما شخص اون رو نمی بینید و نامش هم حلال نیست برای شما ببرید، حلال نیست برای شما بردن نام او، نام شخص او. گفتم پس چگونه او را نام ببریم؟ حضرت فرمود قولوا الحجه من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ببینید امام هادی علیه السلام نوه خودش رو نام میبره، میفرماید که خلف بعد از خلف من رو اینجوری نام ببرید، بگید الحجت من اهل البیت من آل محمد صلی الله علیه و آله. چرا؟ به خاطر اینکه به مردم یاد بده که نحوه تعبیر از امام چگونه باید باشه. خیلی مهمه، صمیمیت، ادب، یعنی ادب را با صمیمیت با همدیگه داشته باشیم. حدیث دوم فرمود که از امام رضا علیه السلام، ریان ابن سلط میگه از امام رضا علیه السلام شنیدم و سئل عن القائم علیه السلام، سوال شد از حضرت، حضرت فرمودن لا یرا جسمه ولا یسمى اسمه، اسم خاص حضرت رو نمیبرن. البته اینجا یه بحث فقهی هست و اونی که حالا اینی که فرمودن حقیقتاً الان هم که ما در زمان غیبت کبرا قرار داریم، بردن اسم امام زمان علیه السلام حرامه، یا اینکه این بردن اسم خاص حرام بودنش مال دوره غیبت صغرا بوده که از ترس اینکه حضرت رو دشمنان نگیرن و تسلط پیدا نکنن. اکثریت علما و دانشمندان بر اینن که حرام بودنش مال اون زمانی است که در زمان دوره غیبت صغرا بوده، تا سال 329 هجری که حضرت غیبت کبراشون آغاز شد. از دوره غیبت کبرا تا حالا دیگه اون فلسفه از بین رفته، اما احترامش به جاشه. بردن نام خاص اون هم بدون القاب، این برخلاف ادبه. و حالا من از این مسئله یه نتیجه دیگه میگیرم، بردن اسم امام زمان علیه السلام لااقل مکروهه، لااقل احترام ایجاب میکنه که اسم خاصشو نبریم، به القاب اسم ببریم، حضرت مهدی، حضرت حجت، حجت مهدی اهل البیت و به اصطلاح القابی که حضرت دارن. خب حالا اینو عرض میکنم به هممون، اولا به خودم، بردن نام امام زمان علیه السلام ادب داره. رفتار با حضرت چطور؟ برخورد با حضرت چطور؟ عرض ارادت به حضرت چطور؟ عرض حاجت و معرفی به امام زمان علیه السلام چطور؟ اینا ادب نداره؟ یعنی ببینید همیشه به ما فروشگاه ها ویترینشون رو نشون میدن، بقیه جنس ها پشت ویترین و تو خزانه است. میگه ویترین برخورد با یه نفر بردن اسمشه، در بردن اسمش رعایت نهایت ادب رو به کار ببر. اما بقیهش چطور؟ از اینجا میتونیم خیلی از مسائل آداب معاشرت و برخورد با اون پدر رو متوجه بشیم. مثلا یه نکتهشو عرض میکنم، یه خود فکر کن ببین پدرت چی دوست داره، چجوری دوست داره باشی، چجوری دوست داری حرف بزنی، چجوری دوست داری کار بکنی، چجوری دوست داره لباس بپوشی، زلف چجوری رو امام زمان دوست داره، حجاب چجوری رو دوست داره، کدوم مجلس عقد و حضرت دوست داره، کدوم مجلس عروسی رو دوست داره، کدوم مجلس نامزدی رو دوست داره، کدوم گود بای پارتی، کدوم بردی پارتی، کدوم چی چی پارتی، اینا رو کدومش رو دوست داره، چه شکلشو،
کدوم نحوه رانندگی رو دوست داره، کدوم نحوه معاشرت رو دوست داره، کدوم داد و ستد رو دوست داره. اینا آدابه. وقت میدونین چی میشه؟ انسان اگر معتقده که امام زمان علیه السلام هست و حاضره و حیه و ما را میبینه و با ما تماس داره و ما را زیر نظر داره، از نام بردن تا خوابیدن همش بر اساس آدابی است که با اون حضرت تنظیم میشه، که خدا رحمت کنه مرحوم صدرالاسلام همدانی این مسائل رو در کتاب پیوند معنوی به تفصیل دونه دونه که وظایف ما نسبت به اون حضرت چیه بیان کرده. از این هم بگذرم، وظیفه سوم نسبت به اون حضرت محبت است. محبت وظیفه سوم ما در زمان غیبت اینه که نسبت به حضرت محبت کنیم. خب یه سوال از شما میکنم، محبت قلبی است یا ظاهری است؟ یعنی میشه ما در سرچشمه دلمون محبت حضرت رو مصنوعی بریزیم؟ نه. منظور از این که نسبت به حضرت محبت کنیم یعنی موجبات ظهور محبت را و موجبات تجلی محبت را ایجاد کنیم. محبت در دل ما هست. و فی انفسکم افلا تبصرون، و فی انفسکم، محبت اون حضرت در دل ماست. برای اینکه فطریه. چطور فطریه؟ آقا شما یه ماشینی میبینید خیلی زیباست، رنگ متالیک داره، مال سال 96 که 3 روز 5 روز ازش گذشته، از سال 96 الان توی ژانویه هستیم دیگه، 5 ژانویه است. مال 96 هنوز سال 96 شروع نشده، ماشیناشو کمپانیا دادن بیرون، رنگ خیلی عالیه، آدم مقدس، آدم غیر مقدس، آدم متدین، مترقی، متوحش، همه از رنگ خوب خوششون میاد. همه. پس شما رنگ زیبا رو دوست داری؟ بله دوست دارم. اگر به شما بگن که شما کارتون نجاریه، مبل میسازید، در و پنجره میسازید، شما کارتون فنیه، قالب سازی دارید، شما مهندس استراکچر هستید، مهندس آرشیتکت هستید، شما کارگر هستید، من روزخون هستم، یکی معلمه، هر کس بهش بگن تو مجلس ما یه فیزیسیان هست که این فوق تخصص داره در فیزیک اتمی، هیچی من از فیزیک سرم نمیشه ولی احساس احترام میکنم. اگر بگن تو مجلس ما یه کسی هست فوق تخصص چشم داره، هیچ کدوم از ما هم چشممون ناراحت نیست، اما نسبت به او احساس احترام میکنیم، احتیاج هم بهش نداریم. این احساس احترام به زیباها و زیبایی ها فطریست. ما امام زمان رو یکی از وظایفی که داریم اینه که باید حضرت رو دوست داشته باشیم. دوست داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی ما که زیبایی ها و زیباها رو دوست داریم، پس محبت حضرت برای ما فطریست. محبت داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی موجبات غفلت از محبت حضرت رو از بین ببریم. من اینجوری تفسیر میکنم. اون چیزایی که باعث میشه که ما احساس محبت و عشق حضرت رو نداشته باشیم، اونا رو از بین ببریم. چیا موجب دوری ماست از حضرت؟ تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. خودمون حجاب هست. اون چیزی که موجب دوری ما از حضرت، اونا رو کنار ببریم. یعنی من اینجوری فکر میکنم زندگی همونو که از فیلتر عشق و محبت حضرت میخوام بگذرونیم، خیلیش اشکال داره، خیلیش مشکل میشه. پس محبت به امام زمان یعنی چی؟ یعنی اینکه محبتی که در دل داریم زنده کنیم. و فی انفسکم افلا تبصرون، یعنی چون دیو رود فرشته در آید. اصلا فرشته در آیدم یه خود نارساس. در آید یعنی چی؟ فرشته هست، فقط باید دیوار از دلمون برطرف کنیم، زنگار دل رو پاک کنیم تا او جلوه کنه. زنگار دل چیه؟ اون چیزایی که ما رو از حضرت دور میکنه. اینم خودتون بلدید، همه درسامون رو روونیم فقط عمل نمی کنیم. همه کیه تو این مجلس از پسران و دختران، مگر خیلی کم سن و سال باشن و مگر خیلی دور باشن، کیه در این مجلس ما و در اون مجلس که بانوان و محترمات تشریف دارن نداند که چه چیزایی زنگار شده برای اینکه ما محبت حضرت رو گم کنیم؟ پس ما نسبت به حضرت باید محبت کنیم، این یکی از وظایف ماست. حدیث رو دقت بفرمایید با یک صلوات. در امالی صدوق ابن عباس نقل میکنه از پیغمبر اکرم که فرمود احب الله، خدا رو دوست داشته باشید. اونم همینطوره، خدا رو دوست داشته باشید یعنی موجبات دوستی خدا را که در وجود شما هست، موانعش رو از بین ببرید. احب الله لما یغزوکم من نعمه، برای نعمتایی که به شما میدهد ظاهری و باطنی، و احبونی لحب الله، منم دوست داشته باشید به خاطر دوستی خدا، و احبو اهل بیتی لحبی، محبت اهل بیت منو داشته باشید به خاطر محبت شما، به خاطر محبت من. در باب محبت اهل بیت اونقدر حدیث و روایت و گفتار معصومین هست که خود منم اتفاقا تو این باب خیلی حدیث جمع کردم از زمانهای گذشته، هنوزم دنبالش هستم، احادیث جالب که میبینم جمع‌آوری میکنم. صدها حدیث در باب سفارش پیغمبر به محبت اهل بیت. این یعنی چی محبت داشته باش؟ مثل که به من بگن که آقا شما این آقا رو دوست داشته باش. خب دوست ندارم. شما این منظره این رنگ رو دوست داشته باش. آقا یکی هست که کرم قهوه‌ای دوست داره، یکی آبی آسمانی رو با سرمه‌ای دوست داره که همین هارمونیه دیگه، هارمونیک میشه. یکی اونو دوست داره که اینه. دائما میبینی که لباس کرم قهوه‌ای پوشیده، یکی دائما لباس سرمه‌ای و آبی آسمانی پوشیده. آقا جون این اینو دوست داره، اونم اونو دوست داره. یکی یه رنگو دوست داره، یکی یه رنگو دوست نداره. ولی این که میفرماد ائمه رو دوست داشته باش، یعنی دوستی فطری را که در درونت هست احترام بگذار. منو دوست داشته باشید، خدا رو دوست داشته باشید، اهل بیت منو دوست داشته باشید. اگر کسی اهل بیت رو دوست داشته باشه، امکان نداره دوستی حقیقی، امکان نداره بذاره زنگار بگیره. شب نیمه شعبان، شب 31 رمضان، عاشورا، ایام، شبای جمعه، دعاها، زیارتها، برای خاطر اینه که ما زنگارها رو از روی صفحه دل پاک کنیم تا اون دوستی، اصل دوستی تجلی کنه. یه صحبت دیگه داشتم راجع به تحبیب و وظیفه چهارم که حالا چون گفتن که وقتت رو به اتمامه، من از این بحث میگذرم و اون صحبت رو دنبال نمی کنم. فقط در این باب بیشتر عرض میکنم که ما برای خاطر این که ایام نیمه شعبانه، قطعا در ایام نیمه شعبان محبت ما یه جوشش خاصی داره. بنابراین جوانها به خصوص، دختران و پسران همگی، این توجه رو باید داشته باشن که در ایام نیمه شعبان کمتر گناه کنن. اینه دیگه هدیه که ما برای امام زمان علیه السلام بیاریم برای جشن ولادت. چون اینه الان در جشنهای مولودیه رسمی که هر کسی میره برای جشن میلاد یه هدیه میبره. هدیه ای که ما برای امام زمان علیه السلام ببریم که حضرت رو خوشحال کنه، لای کاغذ کادو با روبان یه دوتا جملم عرض ارادت کنیم و زیبا تحویلشون بدیم، چشم پاک، دل پاک، زبان پاک، دست پاک، خاطر پاک، جان پاک، افکار پاک، خاطره های پاک، زندگی پاک، این محبته. پس ما در زمان غیبت وظیفه تحصیل معرفت داریم، بیوگرافی حضرت رو از روی کتابا. در زمان غیبت ادب، مأمور به ادب هستیم طبق روایات که با حضرت ادب داشته باشیم، در نام بردن، در رفتار کردن، در برخورد کردن. وظیفه داریم محبت حضرت رو داشته باشیم. حالا محبت چیکار میکنه؟ خیلی دیگه بلدیم. آثار محبت چیست؟ موجبات محبت چیست؟ شرایط محبت چیست؟ اگر امام زمان رو دوست داره این دیگه نمیشه، کوسه و ریشپه نمیشه. اگر امام زمان رو دوست داره شبا که میخوای بخوابی با نوای موسیقی خوابت ببره نمیشه. یک ساعت بعد از طلوع آفتاب بیدار بشه نماز قضا بخونه نمیشه. اگر امام زمان رو دوست داری، امام زمان هر اول وقت هر کجا که هستن نماز میخونن، در هر کجای عالم که شما نماز بخونید در حقیقت اقتدا کردی به امام زمان علیه السلام. اگر امام زمان دوست داره اینجوریه. امام زمان دهان پاک دوست داره، همینجوری نشستی پشت سر مردم غیبت نمیشه. امام زمان چشم پاک دوست داره، دست پاک دوست داره، قدم پاک دوست داره، غذای پاک دوست داره، غذای حرام، غذای نجس. امام زمان جامعه پاک دوست داره، مجلس پاک دوست داره. اینا چیزاییه که حضرت دوست داره. امام زمان رو باید محبتمون رو زیاد کنیم و الانم اتفاقا فصلشه، میطلبه. یعنی الان محبت امام زمان علیه السلام در ایام نیمه شعبان یه مسئله کاملا روز، آپ تو دیت به قول شما، کاملا روزه. یعنی ما در ایام نیمه شعبان برای امام اصل علیه السلام هر چی محبت داریم کانالیزه کنیم، هر چی داریم بریزیم تو کانال محبت اون سرور سلام الله علیه. این چیزیست که ما به اصطلاح وظیفه داریم در زمان غیبت. اما اون سرور همه جا برای همه کس در همه مقاطع بزرگواری و لطف داره که یکیش رو امشب خدمتتون عرض میکنم. ما دو جور مسائل داریم آقایان، جوانان، دختران و پسران. دو جور مسائل داریم، مسائل مادی دنیوی داریم، مسائل معنوی عاطفی ایمانی و مسائل روحی داریم. دو جور مسائل داریم. در مسائل مادی خیلی سخت نیست، واقعا همه چیزمون از حضرت بخواهیم. من به شما توصیه میکنم همه چیزمون رو، همه کارمون رو، همه مشکلاتمون رو به این آقازاده های کوچیکم یاد میدم. کاری دارید اول به اون پدر بگید، نه آخر. یکی از اشکالات ما اینه که کارهایی که داریم آخر به امام اصل علیه السلام میگیم، اول به سرورمون بگیم، اونام خوششون میاد. یعنی امام اصل علیه السلام از این خسته نمیشن که تو صبح پاشی بگی آقا پاکی میخوام، ظهر که اومدی خونه بگی آقا آبرو میخوام، شب که خواستی بخوابی بگی تقوا میخوام، فرداش بگی آقا من دانشگاه میخوام، پس فرداش بگی نمیدونم موفقیت میخوام، شفای بیمارم میخوام، و همچنین همه چیزمون از حضرت بخواهیم. اما در مسائل معنوی خیلی مسئله بالاتر از اینه. یعنی در مسائل معنوی اگر ما متوسل به امام زمان علیه السلام بشیم خیلی جالب تره. از یه آقای بزرگواری نقل کردم، من خود او رو ندیدم، البته در زمانش بودم، ولی بعد از مرحوم شدنش به اصطلاح با شخصیتش آشنا شدم. میگفتن که میگفت دنیا و مافیها کوچکتر از این است که من در باب دنیا و مافیها به خدا توکل کنم، از ائمه مثلا چیزی بخوام. دنیا خیلی کوچیکه، من در مسائل معنوی از خدا کمک بخوام. مثلا میگم شما پدر هستید، بچه‌هاتون هم اینجا هستند، شماهایی که اون سالون هستید مادر هستید، دختراتون هم هستن. یا امام زمان، دخترم و پسرم رو به تو سپردم، بیمه تو کردم، تو مراقب باش. چرا اینقدر نسبت به مدارسی که منم ارادت دارم اینقدر اعصاب میذاری، اینقدر اهمیت میدی، اما یک دهم این اهمیت رو برای سپردن بچت به دژ و مدرسه امام زمان علیه السلام اهمیت نمیدی؟ یعنی اگر ما بچه رو ببریم تست کرده باشن در کنکور ورود به مدرسه، اول دبستان، اول راهنمایی، اول دبیرستان، در دانشگاه که فوق العاده است، شبهاست که ما پدر مادرها خوابمون نمیبره. یک صدم اینو با امام اصل علیه السلام. امام زمان بچه‌مو به تو سپرد، مدرسه خوب برای چی میخوام؟ برای اینکه بچه سالم تربیت بشه. این کارو بکن، شهریه بده، از نون پنیرت کم کن، به مدرسه خوب اسم بنویس که بدونی بچه‌هاتو به کی میسپاری، دختر و پسر تو. اما چتر بالاتر اینه که امام زمان بچه‌مو به تو سپردم. شده؟ یعنی شده که پاشیم نماز صبح بخونیم، بعد از نماز بشینیم بگیم یا بقیت الله، این ایام ایام ولادت شماست، من از تربیت بچه‌هام عاجزم، تا اونجایی که بتونم وظیفه‌مو انجام میدم، اما به تو سپردم. اینو بدانید آقایان، تمام کسانی که من میشناسم که دارای این روحیه هستن که حقیقتاً بچه‌هاشون رو به امام زمان سپردن، شهادت میدهم که همشون سالمن و خوبه. وقت گاهی در میان این افراد، افرادی رو شما میبینید که اصلا به هیکلش نمیخوره، به قیافش نمیخوره. وقتی بچه‌ت تو دانشگاه قبول نمیشه، بیشتر از بچه خودت حالت استرس و دپرسیون و از این اصطلاحات بسیار تازگی روانشناسا و روانکاوا برام درست کردن پیدا میکنی. اما بیشتر از اون بگیم امام زمان من اینو به تو سپردم، تو صلاح میدونی بره دانشگاه بره، صلاح نمیدونی نره. شده؟ دختر تو، پسر تو، عروس تو، داماد تو، زن تو، بچه تو. اون وقت راننده تریلی که دو تا دختر داره دو تا پسر، در اجتماع اون روز 17 سال پیش 20 سال پیش یکی از یکی گلتر، سالهاست من ندیدمشون، نمیبینمشون، ولی خبر ازشون دارم، یکی از یکی گلتر، هیچ وقتم پدر بالا سرشون نیست. چرا؟ برای اینکه در دژ محکم امام زمان علیه السلام سپرده. اما من روحانی، من روزخون، منی که لباس امام زمان رو بهتن کردم به دلیل اینکه اطمینان دارم به فلان مدرسه، فقط اطمینان دارم به شهریه که میخوام بدم، اطمینان دارم به فلان معلم، اطمینان دارم به خودم که ضرب زیدون امرن یاد گرفتم، نمیدونم. در مسائل معنوی، در مسائل روحی و ایمانی توکل کنیم به امام زمان، ضمن اینکه در مسائل مادی هم داریم. آقا من نون و نمکتم از شما میخوام، از درگاه خدا میخوام، به وساطت شما. آقا میده. یه داستانی اتفاقا امروز خوندم، در چون این برادران من به من گفتن که در این ایام نیمه شعبان هر شب یکی از ملاقاتهایی که با امام اصل علیه السلام شده تو تعریف کن برای مردم. گفتیم چشم، و اتفاقا دوستان دیگه هم از این مسئله استقبال کردن. یه داستانی رو امروز خوندم در نجم الثاقب مرحوم حاج میرزا حسین نوری در همین باب معنوی، خیلی جالبه. من خودم آقایون با غیر مسلمان خیلی صحبت کردم، با مسلمان های به اصطلاح اوتاف هم خیلی صحبت کردم که بیرون از جو و اینا بودن، خیلی صحبت کردم. با زرتشتی، با مسیحی صحبت کردم، با این به اصطلاح گروهک هایی که در واقع فکری مادی هم هستن خیلی صحبت کردم. اصلا علم مطرح نیست، یعنی مطرح نیست که میگم نسبت به اصطلاح اون چیزی که میخوام روش تکیه کنم. آدم باید یه چیزایی رو بدونه، 10%. اون کسی که کلمات را بر زبان آدم قرار میدهد یه چیزی دیگه است. یه شخصی این رو مرحوم شیخ عبدالله اصفهانی مینویسه. شیخ عبدالله اصفهانی از شاگردان مرحوم مجلسی است، خیلی شخص بزرگی بوده. ایشون مینویسه، میگه که من به اصطلاح اطلاع پیدا کردم یا در کتابی خوندم، دو نفر عالم سنی و شیعه با هم خیلی دوست بودن. اسم عالم شیعه ابوالقاسم ابن حاسم، اسم عالم سنی رفیع الدین حسین. این دوتا خیلی با هم رفیق بودن، هر دو هم سطحشون بالا بود، خیلی با هم مخالطه و آمیزش داشتن، حتی اموالشون مشترک بود، خیلی با هم دوست بودن و رفیق بودن، ولی هیچ وقت بحث مذهبی نمی کردن. اونتا به متلک این شیعه به سنیه میگفتش که ناسبی، اون سنیه به شیعه میگفت رافضی، چون میدونید که سنیه به ما میگن رافضی. رافضی یعنی ترک کردن سنت پیغمبر رو، در حالی که سنت اصلی رو ما و اهل بیت انجام دادن، اونا به ما میگن رافضی. این دانشمند به اون سنیه میگفته ناسبی، یعنی خلاصه شما نسب عداوت کردید در باره اهل بیت. ولی بحث دینی اصلا نمیکردن. یه مسافرتی با هم کردن به همدان، مسجدی بوده در اون تاریخ، مثلا داستان مال 700 سال قبله، در همدان به نام مسجد عتیق. در اون مسجد که وارد شدن بحثشون اتفاقا جدی شده. عالم سنی استدلال کرده که مثلا اولی و دومی افضلن، به خاطر اینکه نمیدونم چطور و روایات چطور، به خصوص راجع به اولی گفته که بالاخره دخترش رو داده به پیغمبر، یار غار پیغمبر بوده، پیغمبر در غار با او بوده، پیر مردتر بوده، چنین بوده. ایشون استدلال میکرده که امیرالمومنین علیه السلام، خیلی دیگه چیزایی که امیرالمومنین علیه السلام داره افضله، به دلیل اینکه لقب صدیق و فاروق اعظم و اکبر مال امیرالمومنین علیه السلامه. تنها کسی که موقعی که پیغمبر از مکه میخواستن مهاجرت کنن به مدینه در جای در فراش پیغمبر خوابید، خب امیرالمومنین علیه السلام بوده، یعنی خودشو به خطر انداخت. یقین داشت که، از نظر ظاهری علم امامت رو نمیگم، یقین داشت که میخوان بیان پیغمبر رو بکشن و خوابید در جای پیغمبر و خیلی چیزای دیگه. دوباره او گفتش که درباره به اصطلاح اون دوتا روایتی هست، دوتا حدیث هست، یکی در شأن ابوبکر که تو به منزله پیراهن تن من هستی، پیغمبر فرموده باشه، البته روایت جعلی است، اینو به شما بگم. یکی همین که فرموده که اون دو نفر بعد از من، از اون دو نفر پیروی کنید، خلیفه اول و خلیفه دوم. بعد شیعی گفتش که پس چرا امیرالمومنین علیه السلام فضیلت داره و اسمش شده قسیم الجنت و النار، تقسیم کننده بهشت و جهنم؟ چرا بهش گفتن که سید اوصیا؟ چرا گفتن حامل لواء حمد، پرچمدار پیغمبر اکرم؟ چرا بهش گفتن که امام انس و جان؟ چرا بهش گفتم فاروق ازهر، برادر رسول خدا، زوج بتول؟ و شما میدانید برادر سنی رفیع الدین حسین که پیغمبر دستور داد تمام درها را به مسجد پیغمبر ببندن الا باب فاطمه و علی علیه السلام. خب اینا دلیل بر به اصطلاح فضیلت، و در تمام سختی ها علی علیه السلام با پیغمبر بود، و تنها کسی که رفت روی دوش پیغمبر قرار گرفت برای شکستن بت‌ها علی علیه السلام بود، نه ابوبکر بود، نه عمر بود، نه عثمان بود و نه کسی دیگه. اینا دلیل بر فضیلت نیست. گفتن وقتی بحث در گرفت رفاقت اینا به هم خورد، یه حالا شدن دو نفری که در مقابل همدیگه مخاصمه میکنند و خصم میکنن، هی بحث کردن، هی این گفت اون گفت، به جایی نرسید. تو مسجد بودن، تو صحن مسجد دوتایی. یه مرتبه سنی گفتش که دید عاجزه، گفتش که ما که بحثمون به نتیجه نمیرسه، حکمیت رو به خدا میدیم. شیعه گفت چجوری؟ گفت اولین نفری که وارد شد ازش میپرسیم. اولین نفری که وارد مسجد شد ازش میپرسیم، هرچی او گفت قبوله. شیعه دید، ابوالقاسم ابن حاسم دید راهی نداره، با ترس و لرز گفت باش، اولین نفری که وارد شد ازش میپرسیم، هرچه عقیده داشت و هرچی گفت دوتای تسلیم میشیم. گفت باش. منتظر شدن که اولین نفر وارد بشه. دقایقی گذشت، دل شیعه مثل سیر و سرکه میجوشه. اکثریت ساکنان همدان اون روز هم سنی هستن، اکثریت قریب به اتفاق. رفیع الدین حسین هم خوشحاله که بالاخره یکی از اهالی شهر میاد و احتمال اینکه سنی باشه خیلی زیاده. یه مرتبه دیدن جوانی وارد شد با قامت متوسط، معلومه که مسافره، عبا و ردایی در بر داره، گرد سفر بر سر و صورتش هست، اما قیافه جذاب، چشمان مخمور و فتان، دلنشین، خالی به لب دارد، اما هر دو نسبت به او ناآشنا هستند. سلام جوان، سلام جوان. وارد شد. خسته نباشید، از کجا میایید؟ از سفر میام. ما با هم یه محاکمه ای داریم. من میگویم که افضل اصحاب پیغمبر اولی و دومی است و این میگوید که افضل اصحاب پیغمبر و جانشین او علی میرالمؤمنین علی است. تو را قسمت میدهیم به آن کس که میپرستی و تو را قسم میدهیم به تمام مقدسات عالم، اون چی که در دل داری بدون تقیه بگو، عقایدتو بگو. ما تصمیم گرفتیم که هرچه اولین نفری که وارد شد بگوید ما تسلیم بشیم. اینو در کتابهای حدیث نوشتن. جوان سکوت کرد و تبسم، یه دو بیتی گفت. من دو بیتی رو میخونم براتون معنا میکنم. نگفت کی افضل کی افضل نیست، یه دو بیتی خوند و این در تاریخ موند. گفت متا اقل مولای افضل منهما، اکن للذی فضلته متنقصا، الم تر ان السیف یزری بحده مقالک، هذا السیف احد من الاسا. معمولا اهل استدلال را میگن پای استدلالیان چوبین بود. اسا را تشبیه کردن به استدلال که آدم بهش تکیه میکنه و باش راه میره. این رو گفتم برای اینکه شعر رو معنا کنم. جوان گفت اگر بگویم مولای من از اون دوتا افضله، یعنی نشون داد که مولاش کیه؟ امیرالمومنین. اگر بگویم مولای من از اون دوتا افضله، اکن للذی فضلته متنقصا، اینی که میخوام بالا ببرم پایین آوردم چون مقایسه کردم. اگر من بگم مولای من از اون دوتا بالاتره، مولای خودم رو پایین آوردم، چون اون برای اون نقصه که او را مقایسه کنم با اون دوتا. آیا نمیبینی شمشیر عتاب میکند و خطاب میکند با تیزی خودش به عصا و میگش عصا؟ گفتار تو درست نیست چون شمشیر در مقابل تو هست، یعنی علی شمشیره، اونا اگه صحیح باشن اساس. شعر خوند، فارغ شد از شعر. این دوتا همین جوری که مبهوت داشتن به صورت جوان نگاه میکردن، از نظرشون غائب شد. هرچه گشتن دیگه او را ندیدن. معلوم شد که وقتی که اینها حکمیت را به خود امام اصل علیه السلام دادن، امام زمان در جاهای دقیق و حساس به داد کسانی که طرفداری میکنن میرسه. ما باید معلومات داشته باشیم، استدلال بکنیم، صحبت بکنیم، اما اونی که کلمات و جملات آهنین که با سرب قالب ریزی شده در زبان دانشمندان ما میگذارد خود امام اصل علیه السلام است. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.